بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. یکی دو نکته مربوط به آیات قبل مونده است که اون بازگو بشود انشاءالله، بعد وارد بحث بعدی بشه. روایاتی در تفسیر شریف برهان ضمن آیه ثمانیت ازواج نقل شده است که این ثمانیت ازواج من الذکر اثنین من البقر اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین. بعضی از خوارج از بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام سوال کردند که چه قسمی از حیوانات حرام است و چه قسمی از حیوانات از این ازواج حلال. اونها آشنا نبودن مگر اینکه در سفر حج یا غیر حج به حجاز آمدن، حضور مبارک امام صادق سلام الله علیه مشرف شدن، سوال کردن این هشت زوج کدام قسم از اینها حلال است، کدام قسم از این حرام. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این روایاتی که در تفسیر شریف برهان است فرمود به این که اهلی های اینها برای محرم در جریان حج و عمره حلال است، وحشی های اینها در منا و غیر منا ضعف بشوند یا نهر بشوند حرام. یعنی که وحشی اینها گرچه حلال گوشت است ولی صید بری محسوب می شود و محرم گرچه از صید بحری محروم نیست ولی از صید بری محروم است. این سخن حق است ولی استفادهش از این آیات دشوار است. ائمه علیهم السلام رو الهامات الهی که دارند و از طرف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که احکام الهی را از راه وحی تشریعی فرا گرفته است به اهل بیت علیهم السلام ابلاغ کرده است، اونها میدانند که در بین این ازواج اهلی ها حلال است برای محرم و اهل وحشی ها حرام. اون در سوره مبارکه زمر قابل تطبیق هست که اون روز هم خونده شد. آیات سوره زمر قابل تطبیق بر وحشی و اهلی هست، اما آیات محل بحثی در سوره مبارکه انعام قابل تطبیق بر وحشی و اهلی نیست، چون اون چرا که مشرکین حرام کرده بودن این بود که می گفتن ما فی بطون حاضر انعام خالصت و نزهور و محرمان علا ازواجنا به این یک و میتتن فهم فی شرکا. و بعضی از انعام را به عنوان هجر مهجور برای برخی تحریم می کردن. قرآن کریم بعد از اینکه تحریم خرافی اهل جاهلیت را نقل می کند می فرماد به اینکه خداوند هشت زوج و چهار زوجین از گوسفند و بز و شتر و گاو آفرید. شما دلیل اقامه کنید که کدام یکی از اینا حرام است، کدام یکی از اینا حلال است؟ آیا خداوند نرها را حرام کرده، ماده ها را حرام کرده، اجنه و جنین هایی که در بطون ماده هاست حرام کرده؟ اگر شما سندی بر تحریم دارید ارائه دارید بکنید، این سند تحریمیتون یا برهان عقلی است یا دلیل نقلی. شما نه برهان عقلی توان اقامه اون رو دارید، نه برهان نقلی، نه داعیه شهادت دارید که مشافهتن از ذات اقدس الهی چیز دریافت کرده باشید، برای اینکه نه پیامبرید و نه پیامبری رو قبول دارید. میگید بشر نمیتواند پیامبر باشد، دلیل عقلی هم که بر حرمت اینها ندارید. بنابراین فرق گذاشتن بین وحشی و اهلی و اینکه وحشی صید بر است و بر محرم حرام است، این برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام روشن میشود به نصوص خاصه. استفادهش از این آیه سوره مبارکه انعام مشکل است. مطلب بعدی آن است که اگر در باره احکام کسی بدعت بگذارد، جزء من از لمون من افترا علی الله کذبن میشود. اگر در باره اصول دین بدعت بگذارد، در باره وحی و نبوت داعیه پیامبری داشته باشد، تنبیه کند، و یا داعی ربوبیت داشته باشد، یا برای خدا شریک در ربوبیت قائل بشود، او البته ظلمش بدتر و گناهش بیشتر است. اما این که فرمود قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دم مسفوحا او لحم خنزیر، یعنی تنها برهان برای تحریب و تحلیل وحی الهی است و من که صاحب وحی الهیم و صاحب نبوتم، در بین اموری که نسبت به من وحی شده است محرمی جز اینها نمی بینم. پس اونجرا که شما تحریم کردید، بعضی از اقسام کشاورزی را، بعضی از اقسام دامی را، اینا را تحریم کردید، دلیلی بر حرمت اونها نیست. من که باید محرم ها را بیابم، غیر از اینها را نمیابم. مطلب بعدی آن است که این حصر ناظر به اعیان محرم است، نه ناظر به افعال محرم و نه ناظر به مکاسب محرم. خصوص اعیان محرم را در بر دارد. این معناش این نیست که کارهای محرم همین ها هستند تا گفته بشود که گناهان کبیره فراوان محرمات خیلی بیش از این هستند. آیه در صدد بیان افعال محرم نیست تا کسی بگوید دروغ و غیبت و تهمت و افترا جز محرمات است، زنا و سرقت و قذف جزء محرمات است، چون آیه در صدد بیان افعال محرم نیست. اونها مرز خاص خود را دارند، نه اینکه آیه مطلق است اونها به تخصیص به یا تقیید خارج شدند. اصلا آیه ناظر به افعال محرم نیست، این یک. و آیه ناظر به مکاسب محرم هم نیست تا کسی نقض کند به اینکه ربا حرام است، رشوه حرام است، مال وقف حرام است، مال یتیم حرام است به مانندون، چون آیه در صدد بیان محرمات به ذات است، نه مکاسب محرمه. اونها را در آیات دیگر به صورت روشن بازگو کرد که لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، و در باره رباخارم فرمود بدان فأذنوا بحرب من الله، در باره حرمت رشوه هم فرمود به این رشوه هم فرمود به این که مبادا کار بکنی که لتأکلوا اموال الناس بالباطل تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، و در باره حرمت اکل مال یتیم هم فرمود که ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. این گونه از مکاسب محرمه خارج از بحث است. آیه فقط ناظر به اعیان محرمه به ذات است. خب پس افعال محرم خارج از بحث، مکاسه محرمه خارج از بس میمونه اعیان محرمه به ذات. اعیان محرمه به ذات آیا همین چهارتان یعنی میته است و خون مسفوح است و گوشت خوک است و اون حیوانی که لغیر الله ذبح بشود یا بیش از این هاست؟ اون چه در سوره مبارکه انعام است همین چهارتاست. مشابه این در سوره مبارکه نحل هم آمده. یه اختلاف نظری بود که آیا سوره نحل قبل از انعام آمده است یا نه اونطوری که معروف است سوره نحل بعد از انعام آمده است. به هر تقدیر هر دو در مکه نازل شدن. آیه 115 سوره مبارک نحل این است: انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. که اون سوره هم که ظاهراً بعد از سوره مبارک انعام است طبق اون نقل معروف، اون هم محرم را در این چهار چیز منحصر کرد با کلمه انما. خدا فقط این چهار چیز را حرام کرده. اگر کسی بگوید به این که منافاست ندارد که برخی از اعیان و محرمه دیگر بعدن تحریم شده باشد و این آیه سوره محل بحث سوره مبارکه انعام در مکه نازل شده است و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق این وحی الهی میگوید تا کنون آیاتی که بر من نازل شده است در بین اونها دلیلی بر حرمت اعیان پیدا نکردم مگر نسبت به این چهار چیز. خب این منافات ندارد به این که بعدن مثلا سوره هایی که در مدینه نازل میشود اعیان دیگر را تحریم بکند. لکن وقتی به سوره مدنی مراجعه میکنیم میبینیم سوره مبارکه بقره که در مدینه نازل شد اون هم اعیان محرمه را در همین چهار چیز خلاصه میکند. در سوره مبارکه بقره آیه 173 این چنین است: انما حرم علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل به غیر الله، که این هم با انما یاد شده است، این حصر است. در حالی که اعیان و محرم خیلی بیش از این چارتان. در جواب گاه گفته می شود به این که تا اون زمانی که این بخش از سوره مبارکه بقره در مدینه نازل شد اعیان محرم همین چارتا بود، و اما سوره مبارکه مائده که بعد از سوره بقره نازل شده است محرمات دیگر را یادآور شد. آیه اول سوره مائده این است که اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم. اون ما یطلا علیکم همان است که در سوره با همون سوره مائده آیه 3 مبسوطا ذکر شد، فهمود حرمت علیکم المیتتو و دمو و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقتو و الموقوزتو و المتردیتو و النتیحتو و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. خب این محرمات در سوره مبارکه مائده نازل شد و سوره مبارکه مائده بعد از بقره است، در اواخر عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. قهرن این مخصص اون عمومات یا اصلاحاتی است که در سوره انعام و سوره نحل و سوره بقره آمده است. پاسخ دیگری که از این آیه سوره مبارکه انعام داده شد این است که اینها اجمال و تفصیل است، نه اطلاق و تقیید یا عموم و تخصیص. چرا؟ برای اینکه فرمود حرمت علیکم المیته، اون سه چیز دیگر هم کنارش ذکر کرد که جمعاً می شود چهار چیز. اما منخنقه، منقوزه، متردیه، نتیهه، اینا زیر مجموعه میتن، چیز جدایی نیستن. اگر اینا زیر مجموعه جدا نیستن، پس رابطه اینها با اون قبلی رابطه تفصیل و اجمال است، نه تقیید مطلق یا تخصیص عام. اینا عام و خاص نیستن، بلکه مجمل و مفصلن. یک جا می فرماید میته حرام است، بعد زیر مجموعه میته که منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیهه باشد که بحثش در اوالی طوره باره که مائده گذشت بیان میکنند. مطلب دیگران است که گرچه از آیه سوره انعام و نحل و بقره حس در می آید، اما خب این حس حس اضافی است، کاملا قابل تقیید است. هم به وسیله آیات قرآنی تقیید شد، هم به وسیله نصوص معتبر. در همون سوره مبارکه بقره که اعیان محرمه را در چهار چیز خلاصه می کند، در آیه 219 همون سوره مبارکه بقره جریان حرمت خمر هم آمده است. یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و یسألونک ماذا ینفقون قل العفو. جریان قمار از دو جهت خارج است. یکی اینکه فعل قمار حرام است و بحث در افعال محرم نیست. یکی اینکه اون مالی که به وسیله قمار برده می شود اون محرم است، اونم از بحث خارج است چون بحث در مکاسب محرمه نیست. اما خمر که یه عین محرمی است مشمول بحث است، جزء اعیان محرمه است و این قرآن امر تحریم کرده. فرمود اسمش اکثر از نفعش است، در بخشای دیگر هم فرمود این رجس است، در بخشای دیگر فرمود به این که شیطان شما را به شراب خوری دعوت می کند و این رجس است. و رجس را در همین آیات محل بحث سوره انعام و سوره نحل خدا تحریم کرده است. یعنی در همین آیاتی که این چهار چیز تحریم شده است، جریان خمر در جان خنزیر به عنوان رجس مطرح شده است. پس اگر رجس است، هر جا قرآن کریم چیزی را رجس معرفی کرد می شود محرم، مگر دلیل خاص داشته باشیم بر حلیتش. همین آیه محل بحث سوره انعام یعنی آیه 145 فرمود به این که الا ان یکون میتتن او دم مسفوحن او لحم خنزیرن فانه رجس. خب پس خمر از اون نظر که رجس است زیر مجموعه این فانه رجس که عموم تعلیل است قرار می گیرد، چه این که منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیهه زیر مجموعه میته قرار میگیرد. احتیاجی به تخصیص ندارد تا کسی بگوید این عام مخصص است یا این مطلق مقید است و عام مخصص در باقی حجت است، نیاز به اون بحث نیست. این رس که باشد محرم بن هم شامل او خواهد شد، چون عموم تحلیل او رو میگیرد. مطلب بعدی آن است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه درباره دم دارد که این دم مسفوح حرام است، اما اون خونی که با گوشت مخلوط می شود در ذبیحه می ماند او مباح است. اولا باید توجه داشت که بحث در حرمت است یا نجاست. ثانیاً باید توجه داشت که اون دم متخلف در ذبیحه از جهت نجاست استثناء شد یا از جهت حرمت. اون که از جهت حرمت استثناء نشد. دم متخلف در ذبیحه یعنی این کسی گوسفند یا گاوی را ذبح کرد یا شتر را نهر کرد، اون خون متعارفش مسفوح شد، یعنی ریخت از راه حلقومش بعد از پری او داجربه، این دم مسفوح است، ریخته شد، چون حیوان دارای نفس سائل است، خونش جهنده است و می جهد و خارج می شود. مقداری از خون در کبدش در لابلای گوشت اعضاش مونده، این رو میگن دم متخلف در ذبیح. این از در نجاست استثناء شد، لیکن از دید حرمت که استثناء نشد، خب اینم خوردنش حرامه. اطلاقات حرمت دم شامل اون می شود و اینا مثبتینن، مقید یکدیگر هم نیستن. اگر یه جا بفرماید دم حرام است، جای دیگر بفرماید دم مسفوح حرام است، تا ما احراز نفی به ترد نکنیم تقیید ممکن نیست. اینا مثبتینن. اصل دم حرام است، دم مسفوح هم چون حرمتش غلیظ است و قذارتش بیشتر است ذکر شده، و اگر استثناء شده است نجاستش استثناء شده نه حرمتش. البته اگر اون خون به قدری کم باشد که در گوشت حیوان مستهلک باشد، البته از حرمت هم استثناء شده. غرض آن است که دم متخلف مباح نیست گرچه پاک است، و اطلاقات حرمت دم شامل اون هم می شود که فرمود دم حرام است. البته مال اون چیزی که دارای خون جهنده باشد. در باره ماهی و امثال ماهی که خوب دارای نفس سائر نیستن، حسابشون جداست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قل لا اجد فی ما اوحیه الی محرما علی طاعم یطعمه، این خودش روشن میکند که منظور اون عین محرم است، نه فعل محرم یا کسب محرم. الا ان یکون میتتا، یعنی اون محرم، او دما مسفوحا، که ظاهرا این مسفوح بودن حالا یا قید غالبی است که مفهوم ندارد، یا برای قذارت بیشتری است که در دم مسفوح است، از این جهت ذکر شده و این صلاحیت اون را ندارد که مطلق دمی که در سوره مائده و مانند اون نازل شده است که حرمت علیکم المیتة و الدم که مطلق است، این دم مسفوح مقید اون باشد. این چنین نیست. او لحم خنزیر فانه رجس، شامل غیر لحم خنزیر هم می شود از رجس های دیگر. او فسق، این جریان فسق در سوره مبارکه مائده هم گذشت، یعنی اگر حیوانی را برای بت سر ببرند و به نام بت سر ببرند، هنگام ذبح یا نهر اون حیوان نام مقدس اله را نبرند، از بس این کار پلید است که خود این حیوان فسق است، نه عمل اونها فسق است. عمل اونها که خب بیان الغی است، یقینا فسق است. ملازم فرمود این استثناء از اعیان است، یعنی من هیچ عینی را محرم نمی بینم مگر چهار عین، چهار ذات، چهار چیز. یک عین اول میته است، عین دوم دم است، عین سوم لحم خنزیر است، عین چهارم فسق، که همه اینها منصوبند و الا ان یکونه خبر یکونند، الا ان یکون اون طعام میته باشد، الا ان یکون اون خوراکی دم باشد، الا ان یکون اون خوراکی لحم خنزیر باشد، الا ان یکون اون خوراکی فسق. از بس این کار قبیح است که خود اون حیوان فسق است، در حالی که فسق وصف شخص است، به فعل شخص است. در آیات دیگری هم عنوان فسق که در سوره مبارکه مائده و مانند اون، او فسقا اهل لغیر الله آمده است، از بس این آلوده، این کار آلوده است. خب او فسقا که اهل لغیر الله بهی، چون هنگام ذبح کردن یا نهر کردن صدا را بلند میکنن، به جهر نام کسی را میبرن، انسان صدا را بلند میکند، باید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله. اونها هم احلال میکردن، صدا را بلند میکردن لغیر الله، گفتن به نام هبل، به نام عزا، به نام مناس، به نام کذا و کذا، اوهل لغیر الله. بله، اون برای همه اینا فیض شمرده شده، برای غیر ازلام هم فیض شده شده، برای اینکه بازگشت اونها یا به میت است یا به همه این بتشونه بتپرستی است. در همون سوره مبارکه انعام هم تعلیل میتواند به خصوص اخیر باشد، هم برای عام. یعنی آیه سوم سوره مبارکه انعام این بود: حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. بعد فرمود: و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع الا ما زکیتم. اونگاه و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فیض. این ذالکم یا به همه برمیگردد یا قدر متیقنش اخیری است. این اخیری هم درباره بت هاست. بنابراین خود این کار، خود این شی، یعنی این عین حیوان میشود فیض، از بس این مشؤوم است و رئیس و قبیح، برای اینکه لغیر الله احلال شده است. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. خب اینها جز اعیان محرمند. اگر کسی مضطر شد، اکل میته و سایر محرمات برای او حلال است، در صورتی که او قصد تغذیه شهوترانی شده خود را اینجا اعمال نکند، به قصد بقی شهوت نباشد، یک برای ضرورت باشد. حالا که ضرورت هست، تعدی نکند از مقدار صد رمق، سیر نشود اون مقداری که رمقش را صد کند، نه مقداری که سیر بشود، اون مقداری که از مرگ نجات پیدا کند، تعدی نکند. و درباره باقیان و یاقیان هم باز تطبیق شده است که اونها در این حال که مضطرن حق بهره‌برداری از این مردارها رو ندارن، چون حیات اونها محترم نیست. اونم یه تطبیق دیگری است. فإن ربک غفور رحیم. خب بنابراین وقتی دامنه بحث مخصوص اعیان و محرمه شد، دیگر نمی‌شود گفت به این که تخصیص اکثر لازم میآید، برای که ما افعال محرم زیاد داریم، مکاسب محرم زیاد داریم. برای اینکه افعال محرم و مکاسب محرم رأساً از بحث بیرونن، می شود اعیان محرم. اعیان محرم هر چه باشد، بالاخره این عام قابل تخصیص یا اطلاق قابل تقیید است. اما اون چه که درباره محرمات بعدی دارد، این دیگه ناظر به ظلم هاییست که اهل کتاب کردن، یهودی ها کردن، که ذات اقدس اعلام فرمود که بعضی از اعیان محلله را ما بربان کیفر را تحریر کردیم که بحث خاص خود را دارد. والحمدلله رب العالمین.